بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد بحث فقهی بشوم، مطلبی درباره اون مجله‌ای که روز چهارشنبه صحبت کردم لازم بود به اطلاع آیون برسونم. جریان این مجله به قول بعضی ها عاقبت به خیر شد. رئیس دانشگاه و جمعی از اساتیدش آمدند، گفتن دستور داده شده این مجله توقیف بشه و توقیف شد. و دو نفر بازیگر اصلی بودن، یه استاد به اصطلاح سکولار و یه دانشجوی سال آخر سکولار. این دوتا مقالات توهین آمیز و درباره شیعه و عصمت ائمه و حکومت اسلامی و روحانیت و فقه و مسائل نوشته بودن، اون دو نفرم انشاءالله به دست عدالت سپرده خواهند شد. و اساتید و دانشجویان اون دانشگاه خودشون مقالاتی بر ضد اون مقاله نوشتند و مطرح کردند و شاید منتشرم کردند. در مجموع معلوم شد دانشجویان خوبی در اونجا هست، اساتید خوبی هست، ولی یکی دو نفر ناساله آمدن در این وسط کارو خراب کردند. ما هم از استاد اونها، اساتید اونها، هم از دانشجویان و هم از رئیس دانشگاه تشکر میکنیم که با سرعت عکس العمل نشان دادن و ثابت کردن که اینها افراد عوضی بودند که به نام استاد یا به نام دانشجو این حرفهای نادرست و کثیف رو زدن. و اما یه مسئله مهمی در اینجاست، این است که اونها مطلبی گفتن، این مطلب به ریشه از باید حل بشه. وان این است که قانون این است مجلات، حالا مطلقا نمیدونم، یا مجلات دانشجویی حالا قبل از چاپ نباید نظارتی برش بشه. مطلق مجال دیگه بعد قبل از چاپ نباید بشه، این خلاف آزادیه. جواب این روشن، این قانون باید تغییر پیدا کنی. جاهایی که خط قرمز ما هست آزادی نیست. غربی ها هم به خط قرمزشون که برسه آزادی قائل نیستن. منتها خط قرمز ما خدا هست و پیغمبر هست و نظام هست و امنیت مملکت هست. خط قرمز اونا هولوکاسته که اگر کسی یک کلمه برخلافش بگه، استاد دانشگاه باشه، رجل سیاسی باشه، نماینده مجلس باشه، نمیدونم فرد عادی باشه، باید بره زندان. چرا؟ برای اینکه منکر این مسئله تاریخی شده ای که 6 میلیون یهودی در کوره های آتش سوزی هیتلر سوختن. چرا این واقعی تاریخی؟ خط قرمز اونا اینه، اون برای خودش. خط قرمز ما خدا و پیغمبره. شما در اون قسمت آزادی قائل نیستین، ما هم در این قسمت میگیم خط قرمز ماست. درست نظارت نشه یعنی آزادی یه مسئله، اما آزادی تا کجا؟ تا اونجایی که بگن فقه اسلامی ورشکست شد، دلیلی بر عصمت ائمه نداریم و امثال این سخنان. آیا اینا آزادی ایجاب میکنه؟ بنابراین قانون هم باید تصحیح بشه، اصلاح بشه. آزادی در یک چارچوبه خاص و مشخصی از اونجایی که به خط قرمزها و مقدسات برخورد نکنه. به هر حال این قضیه از نظر ما پایان یافته است، ولی باید به عقیده ما اون دو نفر تحت تعقیب قرار بگیرن. و عجیب این است، اینم برای این که آزادی بفهمید چه خبره، یکی از اون دو نفر که استاد دانشگاهه با یکی از فضلای حوزه مناظره داشت، بر سر یکی از مسائل اسلامی مناظره داشت. این آقای فاضل حوزوی میگه بگید حرفاتون، حرفاش میزنی. بعد بلند میشه میگه من دارم میرم، شما بعد از اینکه من رفتم حرفاتو بزن. این هم یه نوع مناظره جدیده، اینقدر آدم بیادب جسور حرفای نامربوط شو بزنه، بعدم میگه خداحافظ، شما من میرم حرفاتو بزن. یه مصاحبه تلویزیونی بوده، این بنده خدا هم حرفاشو میزن. به هر حال اینا یه آدم های اینطوری هستن، باید از نظر قانونی، اما نمیگیم خلاف قانون، طبق مقررات قانون باید برخورد بشه. مجله دانشجویی تا به حال خیلی مشکلات ایجاد کرده، نمیدونم یادتون هست، در باب امام زمان چه قوقایی چه بلوایی برپا شده، اینها بر اثر اینکه نظارت دقیقی برش نمیشد. هر روز ممکن است یه تنشی ایجاد بکنه، باید یه تصمیم مسئولین دانشگاه ها باید یه فکر بکنن که از این نظر هی تنش در محیط ایجاد نشه. بگذرم بریم سراغ مسئله فقهیمون و آن مسئله چهارم از مسائل مواقیت، میقات های حج بود. عبارت امام تکرار میکنم فراموش نشه، من لم یمر علی احد المواقیت، کسی که عبور بر هیچ میقاتی نکنه، جاز له الاحرام من محاذات احدها، میتونه احرام ببنده از محاذات، ولو کان فی الطریق میقاتان، اگر در مسیر دو تا میقات باشه، یکیش نزدیکتر به مکه یکی دورتر، یجب الاحرام من محاذات ابعده ما الی مکه علی الاحوض. ایشون احتیاط وجوبی دارن که اون ابعد رو رعایت کنه، مثلا از مسیر موازی خط مسجد شجر و جحفه میاد، یه مسیر موازیه، اول میرسه به موازات مسجد شجره، بعد میرسه به موازات جحفه. ایشون احتیاط وجوبی میکنن برای اینکه از موازات شجره محرم بشود. بعدم می فرمایند والاولا تجدید الاحرام فی الاخر. اولا این است که وقتی رسید به محاذات دومی تجدید احرام کن و نیت و لبیک. اول بریم سراغ اصل این مسئله که آیا به این صورت ما عنوان می کنیم بهتره، آیا همه واجب است میان یکی از این مواقیت از اونجا محرم بشن، یا محاذات هم جایزه؟ اصل وجوب رجوع به مواقیت یا جواز محاذات حتی عند القدرت والاستطاعه، میتونه بره میقات، میگه نه من مسیرم موازیه از محاذات محرم میشم، این جایزه یا نه؟ مشهور در میان شیعه و اهل سنت و شاید نزدیک به اجماع یا اجماعی باشه، جواز محاذات ولو عند القدرت والاستطاعه، که میتونه به میقاتم بره. بخشی از اقوال رو نقل میکنم، کلامی از صاحب حدائق، کلامی از صاحب جواهر، اشاره ای در کلام کشف اللسان که بعداً میاد، و کلامی هم از محلای ابن حزم از علمای اهل سنت، تا معلوم بشود همه در این قضیه تقریبا متفقم. و اما کلام صاحب حدائق، خلاصه‌شو میگم، جلد 14 صفحه 451 تا 453 ایشون میگه ان ظاهر جملت من الاصحاب، جمله میگه ان ظاهر جملت من الاصحاب هو کفایت الظن بالمحاذات، یعنی حتی در محاذات علم هم لازم نیست، کفایت الظن بالمحاذات، اذا مر فی طریق لا یصل الال میقات، اگر از راهی برود که به میقات نمیرسه. بعد مخالفی نقل نمی کنی، مخالفی نقل نمی کنی، اما خودش متمایل میشه به این که تا دسترسی به میقات داری برو به میقات، که ما خلاصه کردیم نوشتیم ثم مالا هو نفسه بعد کلام طویل الى وجوب الرجوع الى المیقات، ثم مال هو نفسه بعد کلام طویل الى وجوب الرجوع الى المیقات. کلامش را هم به این خاتمه میده بدون اینکه مخالفی نقل کنه، میگه الا ان الاحتیاط یقتضی المرور علی المیقات، احتیاط وجوبی میکنه هر کی میتونه از این مواقیت خمسه بره بره اونجا، به محاذات قناعت نکنه. و عدم تجاوز عنه علی حاله، هیچ وقت از میقات تجاوز نکنی علی حاله. مرحوم صاحب جواهر عبارت کوتاهی داره، جواهر جلد 18 صفحه 117 میفرماید و من هنا اتجه للاصحاب، کلمه اصحاب میگه، ظاهرش همه اصحابه جز یه مخالفی که بعدم ذکر میکنه، و من هنا اتجه للاصحاب اطلاقهم، مطلق گذاشتن اصحاب چی رو؟ عدم ایجاب المرور بهی، ضمیر بهی به میقات برمیگرده، عدم و وجوب ایجاب المرور بالمیقات، مطلقا گفتن واجب نیست، محاذات کافیه. و این کان متمکنم من ذالک، و این کان متمکنم من ذالک، حتی در حال اختیار هم ایشون اجازه داده. خب بعد اشاره میکنه میگه صاحب مدارک با این معنا مخالفت کرده، فتوا نداده ها، صاحب مدارک چی گفته؟ عبارت چی؟ دقت کنید، گفته والمسألتو قویت الاشکال، مسئله قویت الاشکاله، مشکلی که ما اجازه بدیم، اینو گفته. بعد ادامه کلام مدارک والاحتیاط للدین، اگر میخواد احتیاط کنید احتیاط وجوبی، یقتضی المرور علی المیقات، و الاحرام منه. بله این تتمه کلام استقلال نه استقلال نمیگیره. خب این حاصل کلام حدائق بود و جواهر بود و جناب صاحب مدارک. از کلام جواهر استفاده میشه که مدارک یه پیروانی هم داره، میگه و اتباعها، که ها برمیگرد به مدارک و اتباعها. اما کیا در این مسئله مخالفت کردن هیچ معلوم نیست. شخصی فتوای قطعی داده باشه که واجب است همه به میقات بروند، محاذات نه. بله اتباع ها میگه، من میشه جمعی رو داره میگه. بله حالا هرچی، ما که مخالف صریح در این مسئله نیافتیم، ولی تردید کردن، صاحب حدائق تردید کرده، صاحب مدارک تردید کرده، ولی مشهور واضح این است که فتوا داده. و اما یک کلامی هم از محلای ابن حزم نقل کنم در جلد هفتم صفحه 73، این عبارت اینه: جمیع الامه مجمعون اجماعا یقینیا، همه امت اجماع دارن، اجماعشون هم یقینیه، بر چی؟ الا ان من کان طریقه لا یمر به شیء من المواقیت، کسی که در مسیرش هیچ میقاتی نیست. فانهو، اینجا رو دقت کنید که اینا از ما هم اون طرفتر رفتن، فانهو لا یلزمه الاحرام قبل محاذات موضع المیقات. قبل از محاذات که مسلم نباید محرم بشه، اما به محاذات که رسید دو تا فتواست. بعضی ها میگن از محاذات محرم بشه، بعضی ها میگن از محاذات هم لازم نی. خب از محاذات لازم نی یعنی چی؟ یعنی از حدود حرم لابد باید محرم بشه، نمیشه که محرم نشه. از میقات که عبور نمی کنه، از محاذات هم که واجب نیست، لابد دیگه باید از اتن الهل، از اونجا. اینا دو تا فتوا مختلف دارن. ببینید، فانه لا یلزمه الاحرام قبل محاذات موضع المیقات ثم اختلفوا اذا هذا موضع المیقات، وقتی محاذی شد فقالت طائفتون یلزمه ان یحرم، بعضی ها گفتن به موازات که رسید محرم میشه. محلای ابن حزم صفحه 73 جلد 7. و قال آخرون لا یلزمه، لا یلزمه یعنی چی؟ از موازات هم لازم نیست. خب چیکار بکنم دیگه روشن نکرده. لابد معنیش این از وقتی رسیدن ادنا الهل از اونجا محرم بشن. ملاحظه میکنید فقهای عامه اجماع دارن که مرور به میقات بر همه واجب نیست. کسانی که از محاذات میگذرن جمعی گفتن در محاذات محرم بشن، جمعی هم گفتن در صورتی که میرسه ادنا الهل از اونجا محرم بشه. این چهره مسئله به حسب اقوال. عامه اجماع دارن، ما هم قریب به اجماعیم که مرور بر میقات واجب نیست، از محاذات هم جایز. خب در اینجا بریم سراغ اصل، اصل مسئله رو روشن کنیم، بعد بریم سراغ ادله. بعضی ها مثل مرحوم صاحب کشف اللسان، ایشون در جلد پنجم صفحه 223 در اونجا چی میگه؟ میگه واجب نیست به میقات رفتن لأصل البراء من المسیر الى المیقات. ایشون با اصل میخواد مسئله رو ثابت کنی، لأصل البراء من المسیر الى المیقات. این کلام کاشف اللسانه. آیا واقعا اصل در اینجا اصل براءته یا اصل در اینجا اعتیاده؟ ببینید، ما مأموریم به اینکه از میقاتی محرم بشیم. حال این میقات کجاست؟ مأموریم. آیا این مأموریت مخیریم بین خود میقات و محاذیش؟ یا متعیناً خود میقات باید باشه؟ آیا مخیریم به خود میقات و محاذی؟ یا متعیناً میقات باشه؟ خب دوران امر بین تعیین و تخییر در اصول خوندیم، عند دوران الامر بین تعیین و تخییر، حکم عقل عبارت است تعیین، لأن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية. براءت ما رو اونجاییست که شک در تکلیف کنیم. اینجا یقین به تکلیف داریم، نمیدونیم ادای تکلیف ما که احرام ما هست آیا به میقات اصلی یا مخیریم بین میقات اصلی و محاذات. شک داریم تخییر یا تعیین، عقل حاکمه به تعیینه، لأن البراءة اليقينية يقتزل، لأن الاشتغال اليقيني يقتزل براءة اليقينية. بله، توجه نکردن به اینکه اینجا از قبیل شک در تکلیف در مکلف و به، تصور کردن شک در تکلیفه، نزا براعت جاری کرد. حالا میرسیم، باید برسیم. این اصل بود. و اما بریم سراغ روایات. از نظر روایات معضلی هست، معضل. و آن این است، نظر مبارکتون باشه در باب اول از ابواب مواقیت روایات کثیره ای داشتیم که می گفت وقت رسول الله لأهل المدینه الشجره، لأهل العراق العقیر، لأهل الیمن کذا، لأهل المغرب کذا. پیغمبر وقت، خب وقت یعنی همه باید بیان سراغ اینا. یه روایت نیست، یا متضافر یا متواتر. ما چطور این روایات رو بلکنم؟ مثلا روایت اول من میخونم، بسیار خوب، بسیار خوب. کلام پیغمبر چه میکنید؟ اصل گذشت، اصل گذشت. فعلا بحثمون روایته. این روایت، روایات عدیده فیها سها، در باب اول از ابواب مواقیت، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقت لأهل المدینه زل خلیفه، وقت میخواد بره از محاضی نمیتونه، و وقت لأهل المغرب الجوفه، اهل مغرب باید برن سراغ جوفه، نمیتونن محاضی برن، و وقت لأهل الیمن یلملم، و وقت لأهل طائف قرن المنازل، و وقت لأهل نجد العقیق، عقیق. در واقع پیغمبر تکلیف شمالی ها و شرقی ها و غربی ها و جنوبی ها رو تعیین کرده. اونایی که از شمال میان از طریق مدینه بیان مسجد شجره، از شامات از شمال میان شمال غربی بیان جفه، از شرق میان عراق و نجد بیان عقیق و همون سه مقامی که عقیق داشت. اونهایی که از جنوب میان یمن بیان یلملم، یه عده‌ای هم باز از غرب میان بیان قرن المنازل. بنابراین شرق و غرب و شمال و جنوب تعیین کرده. شما میخوای اینا رو ول کنی بریم حاضر بری چی؟ خیلی رواده. این که صاحب ببخشید صاحب مدارک متزلزل شده این روایات رو دیده، یکی و دوتا نیست. یا صاحب حدائق چون بالاخره محدث هست و پایبند به روایات قویان هست، میگه این همه روایات ما چطور رها بکنیم؟ توجه داری؟ بالاخره همه اینها رو شمال و جنوب و شرق و غرب رو تعیین کرده، باید بیان تو این مسیر. معنیش این است بیان تو این مسیر. اگر چیز دیگری بود چرا نفرمود پیغمبر اکرم؟ خب این روایات در بطن نظر پیمنه ای داره که انسان رو میبره سراغ حرف صاحب مدارک، اما در مقابل دو تا دلیل داریم که این دو دلیل ممکنه راه گشا باشه. دلیل اول همین اجماعی که ادعا شد و شهرتی که بود و سیره مسلمی. سیره مسلمی نبوده که همه از هر کجا بیان توی یکی از این میقاتا. کسانی بوده از جاهایی میامدن که هیچ کدام از این میقاتا نمیخورده، از محاضی محرم می شدن. چنان نبوده که همه مقید بدن خودشون بیان. با این شهرت و با این اجماع و به نظر می رسه سیره مسلمی بر این جاری بوده که همه مقید به مواقیت خمسه نبودن، محاضات و قناعت می کردن. تعبدی این چون مخالف روایاته. با اون همه روایات حالا برسیم محاضات، برسیم، عجله نکنیم. با این همه روایاتی که میگوید وقت کذا وقت کذا، یه اجماعی بر این قائل بشیم. اجماع قائل بشیم به چی؟ به این که نه محاضاتم کافیه، مخصوصاً اهل سنت که روایتی هم در این زمینه ندارن. خب چه رقم با این که روایتی هم ندارن اینها همشون فتوا دادن به کفایت محاضات؟ سیره مسلمین از فتوا اولین بوده که یا می آمدن میقات یا می رفتن محاضات. حالا شما بخواهید برخلاف سیره و اجماع مسلمین بگید همه باید بیان چی که از این میقات ها، این درست نیست. این یه دلیل. دلیل دوم، ما پیروان مکتب اهل بیت دو تا حدیث درباره محاضات داریم که در واقع یه حدیث. میگن صحیحتان، در حالی که یکیه. هر دو حدیث در باب هفت از همین ابواب مواقیته و از عبدالله ابن سنانه. یک باب هفت رو میخونم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اقام بالمدینه شهرا، یک ماه در مدینه مونده، و هو یرید الحج، ثم بدا له، اول نیتش این بود بیاد مسجد شجره، بعد بدا له ان یخرج فی غیر طریق اهل المدینه، گفت من از جاده اهل مدینه نمیرم. چرا؟ نزدیکتر بوده، خلوتتر بوده، رفیقی داشته در اون راه، معلوم نیست. الذی یأخذونه، از غیر اون راهی که اونا میرن. حضرت فرمود چنین شخصی فلیکن احرامه من مسیرت ستت امیال، یعنی از مدینه که خارج میشه سر شش مایلی که رسید اونجا محرم بشه. فیکون حذاء الشجره من البیداء، یعنی چه؟ یعنی مسجد شجره تا خود مدینه شش مایله. بنابراین از جاده دیگه هم که میخوای برید وقتی شش مایلی رسیدی میشی محاذات شجره. چرا؟ چون هر دو به جنوب میرن دیگه، کسی که میخواد بره به سوی مکی از مدینه به جنوب میرن. حالا جاده تو جاده معمولی مسجد شجره باشه یا جاده دیگری باشه، بالاخره موازی اونه. وقتی شش مایلی رسیدی موازی مسجد شجره است، چون مسجد شجره در اون زمان شش مایلی بوده. الان مسجد شجره ولو بیرون مدینه است، اما فاصلش تا مدینه خیلی کم شده. مدینه خیلی گسترش پیدا کرده. از عجایب این است که میگن مسجد النبی امروز که وسعت پیدا کرده به اندازه تمام مدینه زمان پیغمبر، یعنی تمام مدینه زمان پیغمبر تبدیل به مسجد النبی شده و اطرافش چقدر وسیع است و توسعه پیدا کرده، نزدیک شده. اما بازم اونچه من یادم است بیرون هنوز. خب این یه حدیث. حالا از این حدیث اشکالی که شده در این حدیث این است که این فقط محاذی مسجد شجره رو میگه. صاحب حدائق میگه این مسجد شجره رو میگه، بقیه جاها رو چیکار میکنی؟ بعد قبول میکنه مثل این که القا خصوصیت میشه. چه خصوصیتی مسجد شجره داره؟ چه خصوصیتی داره؟ معنیش این از وقتی در مسجد شجره جایز شد یا دیگه هم جایز بشه. بنده میخوام یه چیز فراتر از این عرض کنم. من میگم در جاهایی که بعید است از میقات به طریق اولا باید جد بشه. این آقا مدینه بوده، میتوانسته بیاد مسجد شجره شش مایلی مورم بشه، بر از همون جاده که دلش میخواد بیاد مسجد شجره محرم بشه، بر از جاده که میلشه. امام این مقدار نگو واجبه. حالا بنده که 100 کیلومتر فاصله دارم در جاده موازی دارم میرم، منی که 100 کیلومتر دارم بیام مسجد شجره محرم بشم؟ ما میتونیم بگیم دیگران به طریق اولا جایزه، وقتی شخصی که در مدینه است و فاصله با مسجد شجره نداره بهش نمیگن الا و بلا بیا مسجد شجره. کسانی که فاصله زیاد دارن در جاده های موازی میرن 50 کیلومتر 100 کیلومتر اونا به طریق اولا میتوانن القا خصوصیت که هیچ اولویت القا خصوصیت که هیچ اولویت خب پس این اشکالی که مورد منحصر است و مسجد شجره و محاذی و اینا این اشکال برطرف شد ولی یه اشکال دیگر داریم ببخشید من حدیث سوم این بابم بخونم که این دوتا حدیث هر دو یکی هست حدیث سوم این باب دوم نمیخونم دوم معارضه حدیث اول مرحوم کلینی در کافی نقل کرده حدیث سوم مرحوم صدوق در من لا یحضر باب هفتم از ابواب مواقیت است جلد هشتم وسائل ببینید عبارت همونه با یه ادنا تفاوت انا عبدالله ابن سنان امولاوی انا ابی عبدالله همان امام علیه السلام قال من اقام بالمدینه و هو یرید الحج شهرن این اون عبارت او نحوهی نحوهو اون او نحوهو نداشت این او نحوهو داره ثم بدا لهو ان یخرج فی غیر طریق المدینه اینم که همون عبارته فاذا کان هزا الشجره والبیدا مسیرت ستت امیال فلیهر منها عبارت یه کمی الفاظش فرق داره این همون ولذا بعضی گفتن نگید سیعتان بگید سیعتان واحدتون خب در دلالتش اشکالی بود که اختصاص داشته باش مسجد شجره جواب دادی اما یه دونه معارضم داره این معارض رو بگیم و جمع کنیم و مسئله تا اینجا تمام پیدا میشه تا برسیم به ابعد و اقرب معارض حدیث دوم این بابه دوم که در فکرش بودی چطور شد دوم نخوندی قال الکلینی حدیث مرسله ایست و فی روایت اخرى یحرم من الشجره این آقای ساکن مدینه بیاد شجره محرم بشه ثم یأخذ ای طریق شاء بیا محرم بشه در شجره بعد از هر جاده‌ای دلت میخواد بری برو این تصریح میکنه محاذات نه همه بیان میقات بعدم جاده شون میخوان جدا بکنن خب این حدیث معارض البته اولا جمع دلالی داره جمع دلالی چیه؟ حمله بر استحباب بگیم مستحب کسانی که میتونن بیان میقات مستحب بیان میقات ولی محاذات هم جایزه این یک جمع دلالی تازه جمع دلالی نکنید روایت مرسل است اولا معرضون انهاست ثانیا بنابراین ترجیح با روایات محاذات این روایت قادر بر معارضه نیست و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین